یعنی شخص حقوقی حقیقی شامل این تحریم ها خواهند بود که پاسخ طبق گزارش ها مستقیمی به سرکوب مردم ایران، نقض حقوق بشر و همچنین به ویژه سرکوب زنان ایرانی است. و در گزارش ها اومده که ایران احساس خطر کرده واقعا، و در نامه‌ای که سفیر ایران در بروکسل به اتحادیه اروپا فرستاده و حتی یک نسخه‌اش به دست پولیتیکو سایت معتبر خبری که در بروکسل هم دفتر داره رسیده، حتی گفته که احتمال داره که روابط ما دیگه از بین بره و به نقطه اول بر نگرده و عواقب جدی خواهد داشت. و همینطور مسئول وزارت، مسئول سیاست خارجی اروپا از اینا خواسته که زندانیان رو آزاد کنه که در این اعتراضات بازداشت شدن و به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کرده بودن و به این خشونت‌ها پایان بده.
آقای پدرسیان، ولی یه نکته ای رو می‌خواستم ازتون بپرسم. حالا این اتفاق که میفته اصولا هم در موردش صحبت میشه، تا چه اندازه واقعا اینها میشه گفت حالت نمادین و سمبولیک داره و اصولا هیچ وقت دیده نمیشه که اتحادیه اروپا تصمیمی رو بگیره که بخواد در مورد شکل برخورد دیپلماتیکش با مسائل داخل ایران، حداقل از نقطه نظر روابطی که با جمهوری اسلامی داره، تجدید نظر کنه؟ و شاید این مسئله‌ای باشه که بسیاری از معترضان میخوان و اون رو میشه تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی هم دید که این جور مطالب نمایندگی میکنه افکار عمومی رو.
حرفتون کاملا درسته و پرسش کاملا به جاییه. ببینید، من فکر کنم 11-12 ساله که اصلا هیچ تحریمی علیه افرادی که نقض حقوق بشر رو در ایران مسئولش بودن نکرده و این سالهاست که میگذره. ولی اگر ما بخوانیم گزارش ها رو و بین خطوط رو و این واکنش تند ایران هم ببینیم که ببینیم هراسانه، اینه که وقتی که گزارش ها رو که میخونیم، لابلای گزارش ها فقط در مورد حقوق بشر ایران نیست، میخونیم که برجام به جایی نرسیده و اروپا ناامیده، و باز میخونیم که این احتمالاً اول خطه و اول کاره، چون اروپا کمیسیون مستقلی رو میگه مسئول کرده که نقش پهپادهای ایران رو در حمله روسیه به اوکراین مورد بررسی قرار بده و در پی اون میتونه عواقب شدیدتر تحریمی برای ایران داشته باشه.
و فکر میکنید که در کل این اتفاق اخیری که افتاده و اعتراض‌های اخیر تونسته نگاه اروپا رو نسبت به آنچه در ایران میگذره تغییری درش ایجاد کنه؟ حتی در جایی هم ما دیدیم که امانوئل مکرون ضمن این که محکوم میکنه، ضمن این که میگه در کنار زنان ایرانی و مردانی که از حقوق زنان ایرانی دفاع میکنن ایستاده، اما از اون سو از دیدار خودش با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم دفاع میکنه و اون دیدار رو نسبت بهش دیدگاه به هر حال منفی نداره. البته اون طرفش هم شاید، حالا ما چون در مورد اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، شاید یه مقداری دور باشه، اما ما برخورد باراک اوباما رو هم دیدیم که نسبت به آنچه که در سال 88 در ایران اتفاق افتاده بود و به هر حال افسوس میخورد که در اون زمان اونها اون حمایت لازم رو از معترضان انجام ندادن.
فکر کنم بهترین مثالی که میشه زد الان که من فکر کنم در مورد اروپا هم کم کم صدق کنه کاناداست. فاکتورها عوامل مختلفی درگیره، یعنی اروپا قدر گفتمان حقوق بشری داره که باید به اصطلاح دست کم اونو یه جوری توجیه کنه روابطشو، و یک مثل هر کشوری هر بلوکی منافعی داره. ببین کانادا رو نگاه کنید، کانادا چیکار میکرد؟ کانادا شاید سفیرش اولین کسی بود که در شورای حقوق بشر سازمان ملل می آورد یه پیشنویس محکومیت حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی رو تصدیق میکرد و جمهوری اسلامی هم یه بیانیه میداد اونو محکوم میکرد، ولی هم اکثر اوقات از اولین کشورهایی بود که این کارو میکرد. ولی همون زمان که نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم میکرد، فرش قرمز انداخته بود اختلاسگرا و سردارا و اینا، همه کانادا می اومدن، هنوز هم احتمالا میان و میلیاردها پول دزدی می بردن. ولی فاکتورا عوض میشه و ما می بینیم که الان یک مقدار بیشتر اومده، مجبور شدن بیشتر بیان جلو و تحریمایی رو وضع کنن، افرادی رو بذارن توی قسمت بدنی سپاه رو بذارن و غیره. و تظاهرات و اعتراضات در اروپا هم تاثیرگذار بوده، چون فقط محدود به ایرانی ها نیست که الان در بروکسل مقابل پارلمان اروپا غیر اعتراض میکنن، یا عفو بین‌الملل چند روز پیش یک گرد همایی اعتراضی گذاشته بود به یاد قربانیان و جانباختگان قیام ملی مردم ایران، بلکه خود رسانه ها و خود افکار عمومی این کشورها هم هستند، چون در مقابل یک فاجعه انسانی قرار گرفتن و مثل فاجعه آبان، کشتار آبان چند روز طول نکشیده، گسترده است و میبینیم که حضور و پیوستگی و پایداری داره و این مقاومت مردم ایرانه.
شاید این یه مقدار دور از ذهن باشه بپرسم، ولی شاید دربارش بشه گمانه زنی کرد که این تحریم هایی که اتحادیه اروپا در نظر خواهد گرفت آیا از جنس تحریم هایی است که ایالات متحده آمریکا و کانادا در نظر گرفتن برای تعدادی از چهره های سرشناسی که در بدنه حاکمیت هستند و بیشتر بخش هستی سخت قدرت رو در جمهوری اسلامی دارن هدایت میکنن، یا این تحریم ها میتونه به سمت دیگه ای متمایل بشه و متمرکز بشه روی مسائل دیگه ای که چون شما اشاره کردید که در لابلای اون ما با مسائل گوناگونی روبرو هستیم، از جمله مسئله برجام رو نمیشه ازش گذشت و خاموشش کرد، یا پهپادهای ایرانی که در دست روسیه است برای اقدام نظامی علیه اوکراین.
در مورد پهپادها همونطور که گفتم تو گزارش ها اومده که بعداً این مسئله بررسی میشه و الان فقط مسئله حقوق بشر و اعتراضات در ایران و سرکوب مردم ایرانه. طبق گزارش هایی که هست تا 16 فرد و نهاد احتمال داره شامل این تحریما بشن، و باز که شامل ممنوعیت ورود و مسدود کردن اموال و غیره شونه. من فکر کنم اروپا، آمریکا و کانادا را احتمالاً داره پیروی میکنه و تقریبا در تمام موارد هم، حتی مسئله روسیه هم ببینید، زیاد ابتکار عمل اروپا نداره، ولی من فکر کنم یک بلوک غرب داره شکل میگیره در مقابل اقدامات
زده حقوق بشر جمهوری اسلامی و غیرش. نوبت میرسه به شنیدن گزارشی درباره آخرین تحولات مربوط به تجاوز روسیه به اوکراین.
روستای یاکوفلفکا در 20 کیلومتری شهر باخمود در استان دنیتسک به نماد جنگ فرسایشی تبدیل شده. این روستا که پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه کمتر از 1000 نفر جمعیت داشت، پس از 7 ماه درگیری های سنگین کاملا خالی از سکن است و چیزی جز تل آوار از آن باقی نمانده. در این حال نیروهای روس همچنان برای تسخیر این روستا تلاش میکنند تا حمله به شهر باخمود را آغاز کنند. این در حالی است که پس از خروج نظامیان روس از لیمان، تصرف باخمود ارزش کلیدی نظامی خود را از دست داده، اما نبردهای سنگین در حومیان همچنان ادامه دارد. همزمان در استان خرسون نیروهای اوکراینی در حال پیشرویند. جمعه رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی گفت اکنون هدف نیروهای روس عقب راندن ارتش اوکراین از مناطقی که روسیه به خاک خود الحاق کرده نیست، بلکه به گفته وی آنها بر تثبیت وضعیت موجود متمرکز شدند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت نیاز به حملات سنگین هوایی علیه اوکراین نیست تا درباره حملات آتی بعداً تصمیم گرفته شود.
نیت необхідності в масированих ударах, но во всяком случае сейчас, пока. Ну а там видно будет.
در حملات اخیر روسیه به زیر ساخت کلیدی در اوکراین، نقش پهپادهای ساخت ایران افزایش یافته. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، طی 24 ساعت گذشته 5 پهپاد بر فراز کریوریخ و 6 پروند از 9 پهپاد در استان دنیپر در آسمان منهدم شد. همزمان در زاپوریژیا 4 پهپاد شاهد 136 باعث انفجار در زیر ساخت انرژی شد. نزدیک کییو نیز اصابات موشک کینژال همراه با چند پهپاد باعث تخریب تاسیسات برق شد و گزارش ها حاکیست بخش های از پایتخت مجدداً با قطع برق و گرمایش مواجه شدند. وزیر دفاع اوکراین جمعه برآورد کرد روسیه 2/3 موشک های نقطه زن خود را استفاده کرده و برای ادامه حملات بیشتر به موشک های سیستم های نظیر S-300 متکی است و همچنین پهپادهای ساخت ایران. الکسی ریزنیکوف با حضور در تلویزیون اوکراین گفت از گزارش منابع اطلاعاتی برمی آید روسیه حدود 300 پهپاد از ایران تحویل گرفته و مایل است چند هزار فروند دیگر هم دریافت کند. اما به گفته وی، نظامیان اوکراینی با بررسی پهپادهای سرنگون شده برای مقابله بهتر با این تهدید آماده می شوند.
ми розбираємо всі деталі до нюансів і відповідно зараз готуємо різні системи протидії.
ایران همواره ارسال پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرده. در تازه ترین واکنش، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران جمعه به همتای پرتغالی خود گفت جمهوری اسلامی تسلیح هر یک از طرفین را باعث طولانی تر شدن جنگ می داند و به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در این جنگ در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد. ایگر سمیوولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید این اظهارات با شواهد موجود در تضاد است.
ایران вступил по сути в войну на стороне России.
ایران علنا در این جنگ طرف روسیه را گرفته و تکذیب ارسال پهپاد بی‌معناست، چرا که شواهد غیر قابل انکار برای استفاده نیروهای روس از پهپادهای ساخت ایران در دست است. و نه تنها اوکراین، بلکه تمام منابع روسی و ایرانی علنا به این موضوع اشاره می‌کنند. دیپلمات‌های ایرانی نمی‌خواهند تایید کنند جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خامنه‌ای همانقدر مسئول کشتن اوکراینی‌هاست که طی جنگ 8 ساله عراق به رهبری صدام حسین مسئول کشتن ایرانی‌ها بود. این صفحه ننگ تاریخ ایران است و تأثیر مخرب بر روابط تهران با کیف خواهد داشت. به احتمال زیاد ایران در عرصه بین‌المللی منزوی‌تر می‌شود و تحت تحریم‌های بیشتر نیز قرار می‌گیرد.
آمریکا جمعه نسبت به وضع تحریم علیه کسانی که سلاح و مهمات به روسیه تحویل می‌دهند و یا نیازهای صنایع نظامی این کشور را تأمین می‌کنند، هشدار داد. اتحادیه اروپا نیز دوشنبه پیرامون تحریم ایران به دلیل تحویل پهپاد به روسیه مذاکره خواهد کرد. فرانسه و آلمان پیش پیش اعلام کرده اند این اقدام ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت در مورد برجام می دانند. آن رایسکه، رادیو فردا.
بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پس از چند هفته سکوت در مورد توهین حسن عباسی به خانواده فوتبالیستا روز گذشته در یک اقدام نمادین از او شکایت کرد. این شکایت در حالی انجام شده که پیش از این چند بازیکن و مربی به توهین این فرد حامی جمهوری اسلامی پاسخ داده بودند. حسن عباسی حدود سه هفته پیش در محفل بسیجی‌ها در مورد فوتبالیستا گفته بود:
میدی به فوتبالیستا بخورن، هار بشن، بیافتن به جون جامعه. چرا به لیدر تیم قرمز 44 میلیارد تومان برای سه فصل بازی داده میشه که ایشون بلند شه زنشو بی حجاب کنه تو اینستاگرام به ریش همه بخنده؟
حدود یک هفته بعد سروش رفیعی، یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس، در پاسخ به این توهین گفت:
یه نفر بیاد همینجوری هر چی دلش میخواد به ناموس ما بگه و بره و هیچ هیچ، اینجوری هم نیست. تو که نمیدونم حالا کی هستی، ولی وجود اینو داری بیای وایسی اینجا بدون اون بادیگاردا و بدون اون حمایتا تو چش ما نگاه کنی در مورد زن و بچه ما حرف بزنی؟ اصلا وجود اینو داری؟
و یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس، هم در نشست خبری هفته پیش خود در این ارتباط گفته:
ایشون در جایگاهی نیستن که همونطور که صحبتی که شده سخنگوی هیچ بخشی از حاکمیت نیستن. ایشون خیلی غلط اضافی کرده، راجع به این مسائل صحبت کرده و این آخرین بارش باشه که راجع به فوتبال، راجع به همسران فوتبالیستا بخواد صحبت کنه.
بسیاری از اهالی فوتبال معتقدند شکایت فدراسیون فوتبال و حتی احضار حسن عباسی به مراجع قضایی فقط نمایشی است برای خواباندن سر و صدای سایر فوتبالیست ها. علی کریمی، فوتبالیست سرشناس ایران که از روز نخست اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی حامی آنها بوده، روز گذشته در واکنش به کشته شدن یک دانش آموز توسط نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی در شهر اردبیل واکنش نشان داد و نوشت: برای دبیرستان شاهد اردبیل، یاشاسین آذربایجان. امید احمدی صفا، بوکسور پیشین تیم ملی ایران، هم در این ارتباط نوشته: حتی هیتلر، استالین و موسولینی هم مدارس جزء خطوط قرمزشان بود. علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، نیز با اشاره به این ماجرا نوشته: سکوت ناشی از اعمال فشار حاکمیت منجر به ریختن خون یکی از دخترانم در زادگاه هم شد، سکوتی که تاوان مرگ دارد. و فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران هم در واکنش به کشته شدن دانش آموز اردبیلی نوشته واقعا کجای دنیا به مدرسه حمله می کنن؟ انسانیت در شما مرده، بچه ها را نکشید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می کنم. از من بدرود.